وعلى آل بيته الطيبين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغصب حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از جمع حاضر، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، صلوات مرحمت بفرمایید. تسلای خاطر مبارک حضرت ولی عصر از عزای جدش ابا عبدالله، شادی قلب و مطهرش از اعمال و رفتارمون، دوم صلوات را هم عنایت بفرمایید. سلامتی همه سوگواران، جمع حاضر، اقربا، خیشان، بستگان، همسایه‌هاتون، اونایی که التماس دعا ازتون داشتند، سوم صلوات را هم عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. آیه 29 سوره نساء قرائت شد. ای مؤمنان، اموال هم و از راه باطل نخورید مگر از راه یک تجارت مشروع. سخنرانی های زیادی امام علیه السلام داشتند، هم برای اصحاب خودشون، هم برای سپاه عمر سعد. صبح عاشورا چندین سخنرانی داشتند برای سپاه عمر سعد. در یکی از سخنرانی ها اینجور که مورخین نقل کردند، عده‌ای می‌خواستند برگردند از سپاه عمر سعد و حرف امام درشون تأثیر بگذاره، که دستور دادن سر و صدا کنید بلکه صدای امام به کسی نرسه، که امام اینجور فرمود در پاسخ این سر و صداها: ویلکم الله تنصتو و تسمعو قولی، چرا ساکت نمیشینید و حرفمو گوش بدید؟ ادعوکم الى سبیل الرشاد، من شما را راهنمایی میکنم به رشد، هدایت. فمن اطاعنی فهو من المرشدین و من عصانی فهو من المهلکین، کسی از من اطاعت کنه اهل رشد خواهد بود، بالا میره، به خدا میرسه. کسی که عصیان کنه، نافرمانی کنه، اهل هلاکت، نابود میشه. فهو من المهلکین. ولکنکم، اما شما، لا تسمعوا قولی، حرف مرا نمیشنوید. چرا؟ قد ملئت بطونکم من الحرام و تبع علی قلوبکم، ویلکم الله تسمعون الله تنصتون الله تسمعون. شکمهاتون از حرام پر شده، قلباتون مهر خورده. فتبع قلوبکم، شکمی که از حرام پر شده باشد، قلب خود به خود مهر میشه. وای بر شما، چرا ساکت نمیمونید؟ چرا حرفمو نمیشنوید؟ ویلکم الله تنصتون الله تسمعون. اگر اجازه بدید، با استفاده از همون آیه شریفه و این فرمایش امام ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا، قدری در مورد لقمه حروم و تأثیر دنیا و آخرتش مصدی وقتتون بشم، یه صلوات مرحمت بفرمایید. رسول خدا روایت قشنگی داره، میفرماد ان فی الانسان مضغه، آدم یه تک گوشتی دارد، فان سلمت و صحت سلم سایر جسده، اگر اون تک گوشت سالم باشه، صحیح باشه، تمام بدنش سالمه. کجا؟ قلبش. دستگاه ها و اعضایی در وجود انسان کار میکنن که غذایی که انسان میل میکنه به جای اصلی خودش برسونتش. یکیش دستگاه گوارش، که از همین دندون ها شروع میشه، بعد مریه، یه خورده فشار میده غذا رو، میخواد هضمش کنه، بعد وارد معده میشه، به مزی که وارد معده شد، سیستم معده اون اسیدی که مناسب این غذاست میفرسته که بلکه هضمش کنه، هم فشارش میده، همین اسید روش کار میکنه تا غذا هضم بشه به شکل همین پیموس میگیم، سرلاک بچه، همین چیزی که بادون که بچه میدن مادرها، به شکل اون در بیاد. غذا باید به اون حد هضم بشه. قربون امام صادق علیه السلام برم میفرماد تا گرسنه نشودی غذا نخور. چرا؟ چون غذای معده نیم هضمه، غذایی که جدید واردش میکنید خب احتیاج به اسید قوی تری داره. معده الان چه کار کنه؟ اسید ضعیف بفرسته، خب غذای جدید هضم نمیشه، میشه رفلاکس، بالا میاد، اسید معده بالا میزنه، ترش میکنه انسان. اسید ضعیف بفرسته، خب هضم نمیشه اینجوری. اسید قوی بفرسته، اون قسمتی از معده که غذا قدیمی توشه، اون قسمت معده آسیب میزنه بهش، اون قسمت معده ورم میکنه، اون قسمت معده بعد از مدتی زخم میشه. به همین خاطر میفرماد تا گرسنه نشودی غذا نخور، بذار معده خالی بشه. این غذای هضم شده وارد روده دراز میشه، اطراف روده دراز انواع غدد لنفاوی، اونی که به درد بدنه جذبش میکنند، اونی که به درد نمیخوره برای دفع میره، اونی که به درد خورد یه مکانیزمی وارد کلیه میشه. هر کلیه 6 میلیون پالایشگاه توشه، اسمش نفرونه. اون چیزی که وارد کلیه میشه تمام ابعادش تجزیه میشه. اونی که به درد نمیخوره از طریق مثانه دفع میشه، اونی که به درد میخوره میره چرخه خون تا به سلول ها برسه. و سلول های بدن ما جز به خون به هیچ چیزی احتیاج ندارند. هر غذایی، هر آشامیدنی باید به خون تبدیل بشه تا به درد بخوره. اون وقت کار قلب شروع میشه، هر دقیقه حدود 70 بار، هر ساعت حدود 5000 بار، هر شبانه روز 120000 بار میزنه بدون اینکه اجازه از کسی بگیره. هر شبانه روز 9000 لیتر خون، 7500 کیلو، چند خروار میشه؟ خیلی خون جابجا میکنه هر شبانه روز. در هر پمپاژی که میزنه خون به تمام بدن میرسه، از نوک ناخن تا مغز. چه کار میکنه؟ مشتقات متعددش هر کدوم یک کار انجام میدن. گلوبولهای سرخش اکسیژن میرسونند، گلوبولهای سفیدش اگر مشکلی تو بدن اتفاق افتاده، سلول مریض شده، مریضی رو دفع میکنه. پلاسما میاد اون قسمتهایی که تا حالا سلول کار کرده، زحمت کشیده، به دردش نمیخوره دیگه، میخواد دفعش کنه، از طریق سیاررگ دفعش میکنه که بعد بره تصفیه بشه. هر ساعت، هر شبانه روز، بعد بفرمایید هر ماه، هر سال، بدون اینکه احتیاج به امر و نهی کسی داشته باشه. حالا این دوتا دستگاه، گوارش، قلب و عروق، بقیه هم باز به همین صورت. یه سوراخی وسط مردمه که چشمه، هر چیزی که میبینیم از اون سوراخه میفته پشت یه پرده شبکیه. از اون پرده تا اینجا 90000 رشته عصبی فقط مأمورن که رنگ رو تشخیص بدن این چه رنگیه، کم رنگ، پر رنگ. 90000 رشته. من از یک دوستی حالا تو کار الکترونیک پرسیدم، گفتم این فیبر نوری میتونی اطلاعاتو برسونه؟ 90000 رشته یعنی 89999 اطلاع در آن واحد، چون هزار فازیه نول بسشه، درسته؟ در یک آن این همه اطلاعات میرسه تحلیلش بکنه. این همین کار گوش انجام میده. به محضی که صدای میشنوید، پرده، پشت سر پرده استخون هاست میلرزند، تکون میخورند، به اعصاب منتقل میشند و اعصاب مغز و میفهمه که صدای کیست، چیست، در چه حدیه. ماشاءالله. خدا بچه هاتون نگه داری. صلوات بفرستید. با این تکنولوژی بسیار دقیق، در جلسه اتباع بودم، گفتم آدم تعجب میکنه، میشه پزشکی بی ایمان باشه؟ میشه کسی که این ذره ذره سلول ها را کنار هم دیده، چقدر با نظم و ترتیب خاصی کنار هم چیده شدن که اگر یه ذره کم و زیاد بشه بزرگتری مخمصه بر بدن ایجاد میشه، میشه این کس به خدا ایمان نیاره؟ شدنیه. که از بدترین بیماری ها خدا مریض رو شفا بده سرطانه. سرطان چیه؟ یک سلوله که میلیونش هم با چش دیده نمیشه، از جای خودش خارج میشه و تکثیر پیدا میکنه، 2 تا 4 تا 8 تا 16 تا همینجوری بزرگ میشه. اگر تو شکم و اینا باشه خب ممکنه اصلا به اندازه توپی هم بشه کسی متوجه نشه، ولی اگر جایی دیگه مثل مغز باشد خب نخودی هم باشه اذیت میکنه، سلول رو اذیت میکنه، درد میاد. اگر خدای نخواسته زور بزنه خون رو بکشه به خودش میگن بدخیمه. اگر نه خون نباشد، انرژی نداشته باشه، میگن خوشخیمه، قیچیش میکنه درش میارند. این بیماری مهلک یه تکسلولی میخواد از مدار خودش خارج بشه. خب حالا هر غذایی که میل میکنیم باید به خون تبدیل بشه، خون و مشتقاتش به درد بخوره و بقیه همه دفع بشه. غذا اگر مسموم باشه چه کار میکنه؟ سلول را سمی میکنه، حالت تهوع ایجاد میشه، باید به هر حال سم دفع بشه. اگر غذا سم معنوی داشته باشه چه کار میکنه؟ خب به هر عضوی برسه کار خودش انجام بده. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. غذای حروم اومد تو چشم دیگه زور میزنه به نامحرم، غذای حروم اومد تو گوش دیگه بهش بگید آقا جون کمش کن، میگه خواب میبره. راست میگه، چون این گوش با این معنوس شده، غذاش این بوده دیگه، با همین معنوسه. غذای حرام وارد سلولهای مغزی بشه همش فکر بد، همش سوء ظن، همش بدگمانی به هر عضوی از بدن برسه کار خودش انجام میده. اما غذا حلال باشد خب به عکسش. اینه که رو غذا خیلی حساسیت دارند، این که روایات در این زمینه خیلی زیاده. لباس نجس شد، خب یه بار بگیری زیر آب و کر بسه. اما ظرف نجس شد، میگن دوبار. چرا؟ چون مستقیم با خوردن و آشامیدن در ارتباط. اون چیزی که مستقیم با خوردن و آشامیدن در ارتباطه، ما جسممون، این سلول هامون از اون تغذیه میشه، باید حواس بیشتری رو جمع بشه. و همین الان هم به همین عزیزان بگم که امور زندگیتون که هر جوری هست بگذاریم اون قسمتی ازش که هیچ شبهی 100% پاک و خالصه، هیچ شبهی توش نیست، وارد مأکولات و مشروبات بشه. فرق است بین غذا و لباس، فرق است بین غذا و فرش، فرق است بین غذا و ابزار. اونا هم تأثیر دارن ولی غیر مستقیم، این تأثیرش مستقیمه خود به خود ایجاد میشه. شما میفرمایید هر چی بهش میگم انجام نمیده، خب علت داره دیگه، گفتنی که نیست که، با حرف چیز درست نمیشد که، با صرف امر معروف نهی از منکر چیز درست اینجا درست میشه؟ این همه انبیا اومدن کاری دستشون بر اومد؟ این همه روایات کاری دستشون بر اومده واقعا؟ پس یه چیزای دیگه ای میخواد. و این یکی از موارده که تأثیر مستقیم رو جسم انسان داره، تأثیر مستقیم روح انسان داره، هم جسمش اگر غذا آلوده جسمانی باشد، هم روحش اگر آلوده روحانی و معنوی باشد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. الله صلی الله علیه. حالا چه آثاری؟ یک، عبادتی که انجام میده بی خودیه. العبادتو مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل، از پیامبر خداست. عبادت کردن با غذای حرام مثل خونه ساختن رو شنزاره، پایه نداره که، از بین میره، طوفانش دفع میشه. نماز میخونه، من اکل لقمه الحرام، یه لقمه حرام بخوره لم یقبل له صلات 40 لیله. ترجمه شو که بلدی دیگه، 40 شبانه روز نمازی ازش قبول نشه. یه لقمه یه حرومه. حالا بحث با شما لقمه حروم نیست، بحث انشاءالله بعدش لقمه شبهه است، اونی که شبهناک باشد. ولی شما که نمیشه گفت حروم نخور، ما کالا کسانی هستن حرف شما رو میپذیرند. من کسب مالا من غیر حله، کسی که از راه غیر حلال کسبی پولی در بیاره، ثم حج فلبا، بعد بره حج، لباس احرام تنشه، لبیک میگه، لبا تلبیه، لبیک میگه، لبیک اللهم لبیک، قال الله لا لبیک ولا سعدیک، چه لبیکی؟ با غذای حروم لبیک لبیک یعنی این چشم اشتباه کردم تا حالا اومدم توبه کنم برگردم، لبیک یعنی چه لبیکی؟ با غذای حروم، با مال حروم، با مال آبجیا، با مال داداشیا، با اموال ارثیه، با خدای ناخواستی یک قرون نزول، رشوه، با این توجیهات متاسفانه باطل، با پورسانت، با کمکاری، با کم گفتن، با حق را بیان نکردن، تو همه ی رشته ها، با سر وقت کار تازر نشدن، با چی؟ این همه حرومش میکنه دیگه. یک لقمه حروم کسب کرده میگه لب این همه خرجم کرده لبیک، بهش میگن لا لبیک لا سعدک. اینو بگم قشنگه، ان احدا منکم، حالا منکم منظور شما نیستید، منظور منم، حالا به اصحاب فرموده از پیامبره، ان احدا منکم لیرفع یدیه الی السما، دو تا دستشو بلند میکنه به آسمون، فیقول یا رب یا رب یا رب، خدایا این کارو برام درست کن، این مریضی را، این نمیدونم خونه را، زندگی ما چی و چی، برام درستش کن. ان احدکم لیرفع یدیه الی السما فکسبه حرام و مطعمه حرام و ملبسه حرام، ان حج حج بحرام، ان تزوج تزوج بحرام، ان صام افطر على حرام، فأي دعاء يستجاب لهذا و أي عمل يقبل منه. گر کسبش حرام باشه، گر غذاش حرام باشه، گر لباسش حرام باشه، با مال حرام حج رفته، با مال حروم داره نماز میخونه، با مال حروم داره افطار ماه رمضونش میکنه، با مال حروم داره ازدواج میکنه، آخرش میفرماد فأیو عمل یقبل من و ایو دعا یستجاب الله، چه عملی از این قبول، چه دعایی از این مستجاب. حالا میگن دعا چرا مستجاب نمیشه؟ نگاهی بکنی از عبادت هیچ، خالصه، خالص میخواد، خالصه، جز عمل خالص نمی. خودش قرآن خودش فرموده، فرموده اگه کسی عملی انجام بده 100% 99% مال من، یکیش مال کسی دیگه، میگم نخواستم بدش بهش، 99% مال خداست، 1% چه هین عمل چه بعد عمل فرق نمی کنه. کار خیری کرده اینقدر میگه میشه گناه، میشه ظلم. یه کربلایی رفته اینقدر تعریف میکنه که اصلا کربلا نیست دیگه، حتی با حج نیست دیگه. ریا هم هین عمل، عمل رو خراب میکنه، هم قبل عمل، عمل رو خراب میکنه، هم بعد عمل، عمل رو خراب میکنه، عمل رو نابود میکنه. فرماد 99% مال من، 1% برای کسی دیگه است، نخواستیم همشو به او بده، من نمیخوام، خالصه، جز خالص نمیخواد. این یک عبادتش. دوم، تأثیرش در تربیت اولاد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله، کسب الحرام یبین فی الذریه، غذای حرام در ذریه اثر میگذاره. آقایون روز قیامت دو تا کتک میخوریم، یک، چرا گناه کردی؟ دو، چرا نتیجت گناه کرد؟ نبیرت چرا هزار سال دیگه کسی از تو متولد شد گناه کرد؟ ای خدا، ما هم آخوندا میگیم خدایا مگر نگفتی لا تزر و وازرتون وزر اخرا، وزر و بال هر کسی بر دوش خودشه؟ به ما میگن خفه شو، وزر و بال هر کسی که به تو مربوط نیست بر دوش خودشه، نه وزر و بال کسی که تو باعثش شدید. یادت میاد اون غذای حروم رو بردید خونه؟ همون شد نطفه، همون شد چیزی که در نسل پنجم تأثیر بگذاره. آقا یه جوری بهم نگاه میکنه، حتما میفرماد از کجا آوردی مطلب را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا گناهان گذشته و آیندت را میبخشه. گناهان گذشته که معلومه، من الان مردم، گناه آیندم چیه؟ همین گناه هاست که من باعثش بودم، یه حرفی زدم تأثیر داشت، یه چیزی گفتم. امام رضا علیه السلام میفرماد گاهی قاتل تو مشرقه، مقتول تو مغربه. بی سوادی مثل من بهش گفت یا ابن رسول الله این چه شمشیری اینقدر درازه؟ قاتل مقتول. فرمود حرفی زده، این حرف باعث قتل جای دیگه ای شده. امام صادق علیه السلام می فرماد جامی از خون روز قیامت تحویل کسی میدن. این بنده خدا میگه خدایا من پشه ها رو با عبام بیرون می کردم، من قاتل؟ یعنی بله، سهم تو از خون فلانیه. یه حرفی زدید باعث اون شد، یه چیزی گفتید باعث سعایت شد، بدگویی شد، یه حرفی رفتید پیش رئیس زدید باعث شد یه برخوردی بکنه، اون برخورده قاطیش کرد، رفت یه خلافی با اون برخوردی که شما درستش کردید انجام داد، تو مقصرید. تو دنیا قاضی فقط دنبال مباشر میگرده، میگه کی کشتش؟ این آقا. دیگه نمیگه کی باعث شد بکشنش، قاضی وظیفش همینه. اما قضاوت خدایی نیست. تو دنیا میگیم خودکشی کردن حرومه، تو قیامت میگی چی باعث شد این جوان خودکشی کنه؟ کی باعث شد این جوان خودکشی کنه؟ اون البته مقصره، اینم بایستی. ولی غذای حروم در ضراری تأثیر میگذاره، در ذریه تأثیر میگذاره. تو دعای سماعت هم داریم، عصرای جمعه میخونیم خدایا گناهان گذشته و آینده را بر ما ببخش. آینده همین گناهانیه که ازش تعبیر میکنم به باقیات سیئات. یه چیزی گذاشتیم، یه اثر بدی گذاشتیم. سوره عنکبوت هم هست ولی یحملن اثقالهم و اثقالن ما اثقالهم، بار خودشون بر دوششونه، بار دیگران را هم بایستی بر گردشون تحمل کنن. بار دیگران چیه؟ همون کارهایی که میکنیم در آینده مؤثره. مقصریم، مقصر ما بودیم، من این کارو کردم، من این بدخلقی رو انجام دادم، اینجوری شد. کسب الحرام یبین فی الذریه. مادر مرحوم مقدس اردبیلی، یه خانم ازش پرسید تو برای بچت چه کار کردید این بچت اینجوری شده؟ دقت کنید اینو، مادر اینجور جواب داد من مواظب بودم چه کار میکنم. این تو جلسه عروسی میگن یک شب دیگه هزار شب که نیست. یک کتاب هست به اسم زفاف، من عمدن اسم روش گذاشتم. گناهانی که در شب عروسی صورت میگیره و تأثیری که روابط بین زوجین، بین پدر و بین زن و شوهر و بین اولاد و پدر و مادر ایجاد میکنه. خیال میکنیم یه چیزی سر سفره است، همون میشه بدبختی، همون میشه طلاق، همون میشه حرف هم دیگه رو نمیفهمند. خیال میکنیم دارن میکوبن و میرقصن، به من چی؟ اونا دارن این کار انجام میدن، مجبوریم، همون بعدا میشه یه بدبختی و معزلی. امام صادق وقتی که میگه چیزی حرومه، خب به ضررشه، من انجام بدم یا ندم او آسیبه بهش میرسه، میفهمه، میدونه، دوستمون داره، میگه بلکه کارشون درست بشه، کارشون راست و ریس بشه. چه کردی برای بچت؟ لقمه شبهه نخوردم، با وضو شیرش دادم، نذاشتم با هر بچه‌ای بازی کنه. بعد میشه مقدس اردبیلی. عجب، اون حواستون باشه بقیهش. بعد میره کربلا، حواستون دقت، بعد میره کربلا نماز جمع میخونه، یعنی چهار رکعتی ها رو دو رکعتیش هم میخونه. نماز ظهر و عصر و عشا چارکتی دو رکعتی هم میخونه. میگن آقا چرا نماز جمع میخونید؟ میگه آخه تعلیم علم واجبه، زیارت موهای بدن رو سیخ میکنه این داستان. تعلیم علم واجبه، زیارت امام حسین مستحبه، میترسم از تعلیم علم فاصله گرفته باشم برای زیارت امام حسین. اگر اینجوری باشه واجب و کنار گذاشتم، افتادم دنبال مستحب. کسی واجب و کنار بگذارد بیفته دنبال مستحب، برای مستحب سفر بره، سفرش حرومه، سفر حروم هم نماز شکسته است. میترسم، هم تمامش میخونم هم کاملش. او وقت این جوون ما پدر و مادر ازش ناراضی، کجا میرید؟ راهیان، کربلا میخوام برم. سر این تعلیماتی که بهمون دادند پدر و مادر ناراحتن، به هر علتی ناراحتن، اصلا کافرند. پدر و مادر کافر، پدر و مادر شمر. وظیفه فرزند چیه؟ ولو اکرم الابوین ولو کانا کافرین. میگه شاگرد امام صادق نیستیم؟ میفرمود به پدر و مادر اکرام کن هرچند که کافر باشند. وقت پدر و مادر ناراضی، بره سفر زیارتی، سفر مستحبی. بله پدر و مادر در واجبات نمیتونن مانع بشند. آیات شریفه متعدد سوره اسراء هم داره، اما در مستحبات و مکروهات چرا؟ خدایا حکم تو بالاتره در مستحبات و مکروهات یا حکم پدر و مادر؟ پدر و مادر. یا رسول الله دستور تو را میخوام اطاعت کنم در مستحبات و مکروهات، پدر و مادر اجازه نمیدن. رسول خدا میفرماد پدر و مادر دستورشون بر دستور من بالاتره. امام صادق دستور پدر و مادر بر دستور من اولاست، الا در محرمات، مثلا بابا میگه این فلم واجب و انجام نده، حرف شنیدنی نیست. اما در مستحبات و مکروهات نگاه کنید، انشکر لی، بخونید بقیهشو، وله والدیک، درسته؟ شکر من و پدر و مادرت. واقعا بگم اگر این آیه مثل اطیع الله بود، اطیع الله و اطیع الرسول، میگفتیم اطیعها دو معنا دارن، اطاعت خدا یه چیزیه، اطاعت رسول یه چیزیه. اما اینجا میفرماد شکر من، نمیفرماد و شکر پدر و مادرت، شکر من و پدر و مادرت. خودشو خدا در کنار والدین قرار داده. یه داستان بگم، باید یه صلوات خرجش کنید. روایت یه خانم زمان پیامبر، شوهرش میخواست مسافرت بره، شوهرش بهش گفت تا برمیگردم از خونه نیا بیرون، کنیس هست در خدمت، هر کاری دارید انجام بده برام، تو از خونه نیا بیرون. آقا مسافرت رفت، خبر آوردن برای این خانم بابات مریضه. این خانم هم کنیزشو فرستاد خدمت پیامبر، یا رسول الله بابا مریضه، به شوهرم وعده دادم از خونه خارج نشم. پیامبر فرمود تو خونت بمون. چند روز گذشت، خبر رسید بابا داره میمیره، برو کنیس. یا رسول الله بابام داره میمیره، خیلی خوشم میاد کنارش باشم. رسول خدا فرمود تو خونت بمون. یه چند روز دیگه گذشت، بابات مرد. یا رسول الله دیگه طاقت ندارم، میخوام در شیون شرکت کنم. رسول خدا فرمود تو خونت بمون. پیامبر براش کسی را فرستاد، بهش گفت آی خانم، چون تو خونت موندید، خداوند از سر تقصیر بابات گذشت، بابای جهنمیت بهشتی شد. حالا تفکر من و شما چیه؟ حالا شما که شأنتون عجله، فاتحه هست نمیشه، حالا بابا شوهر یه چیزی گفته. اطاعت خدا یعنی چی؟ خودش گفته اطاعت کن، اطاعت همسرتو داشته باش. حالا که اطاعت کردی من جبران میکنم، چه کار داری تو؟ من جبران، مگه نمیخواد اونجا بری فاتحه بخونی؟ مگه نمیخوای این فاتحه را نصیبش کنی که یک ثوابی ازش بهش برسه؟ من تموم میکنم کارو برات، کارستون. او وقت حاج خانمه مانتو سر تا پا سیاه، چکمه تا اینجا سیاه، لاک سیاه، نمیدونم توپاله گذاشته رو چشاش، روز لب سیاه اومده فاتحه میده. وجودت همش نحسه برای میت. یه لحظه برید کنار، این بیشتر آزاده. من جدی میگم اینو. بازماندگان تأثیر دارند در اموات، روحیشون آزار میبینه اگر خطا ببینند. هر کسی میخواد باشه، شمرم باشه، تو قبر باشه، از خطای بازماندگان آزار میبینه. تأثیر در زراری، در اولاد تأثیر خودشو میگذاره. بعدی تأثیر در سلب محبت نسبت به اولیا، خدا، پیامبران، پیامبر اسلام، ائمه طاهرین. تأثیر میگذاره غذای حرام. ابوالاسود دوعلی شاگرد حضرت امیره، همین که گفته میشه که علم نحو ایشون قواعدش رو نوشته، علم نحو بوده ها، نوشته ایشون. یه وقت معاویه براش چند تا ظرف عسل هدیه میفرسته، میارن خونه، ابوالاسود نیستش. خب میذارن تو خونه، ابوالاسود کجا؟ سر مزرعه. فرستادگان میرن سر مزرعه بگن بله معاویه سلامت رسونده، عسل برات فرستاده، عسل رو بردیم خونه. دوان دوان به طرف خونه ابوالاسود دوعلی که عسلا مبادا کاری بکنه. وقتی که میرسه میبینه دختر کوچولو داره این ظرف عسلا رو باز کرده، میخواد ویس بزنه، داد میزنه سرش، یا بنتا لا تاکلی فانه سم ناقه، نخور ازش که این سم مهلکی، عسل نیست. معاویه اینو فرستاده که محبت آل بیت رو از ما بگیره. از غذای حرام این تأثیر هم میگذاره دیگه. این که میفرماد قد ملعت بطونکم من الحروم، حروم اومده وارد شکمتون شده، دیگه حرفی غیر از حرف باطل نمیشنوید، دیگه تأثیر نداره غیر از حرف باطل در وجود شما. مهدی عباسی، مهدی بابای هادی، هادی بابای هارون، پسر منصور دوانیقی مهدی، یا آقای محترم متدین خیلی 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 ها، دعوت کرد و به اسم شریک ابن عبدالله گفت قاضی من بشو، خیلی مشهوری تو این شهر. بهانه آورد، دوست نداشت تو حکومت ظالم کاری بکنه. گفت من پیر مرد بابا نمیتونم دیگه، از من گذشته. خب گفت این معلم بچه ها معده دار باش، این درسشون با شما، درس هادی بابای هارون رشید. اونم سختش اومد که بیاد بچه ظالم را با سوادش کنه. گفت خب حالا میخوای برید وایس غذا تو بخور، نهار تو بخور، برو. دستور داد از مغز حروم پر غذاش کردند، یه لقمه یه حروم ها. دو سه روز گذشت، برگشت گفت سر وعدتون هستید؟ قضاوته؟ آره. شد قاضی، پول میگرفت مایانه، فتوای قضایی صادر میکرد. یه وقت پولشو ندادند، دیر شد، رفت به خزانه دار، گفت پول من چی شد؟ گفت یه چند وقتی دیگه بهت میدیم، الان خزانه خالیه. داد زد سر خزانه دار، گفت من لازممه. خزانه دار گفت مثل که گندم فروختی، حالا دوتا فتوای قضایی دادی. گفت گندم چیه؟ من دین فروختم، دین، من خدا را فروختم به این دو لقمه، این همه فتوای ناجور دادم. تأثیر قضاست، غذا ناپاک تأثیر خودشو میگذاره. خوبه هر کدوممون، هر کدوم، من، همه عزیزه، شما شهنتون عجله، خانمایی که تو خونه میتونند فعال باشن تو این زمینه با همسرانشون، یه بررسی کنین. آسیب شناسی خیلی لازمه، خیلی ضرورت داره. مبادا یه جایی از زندگیمون لنگ باشد، مبادا یه کارایی کرده باشیم، یه حقی حق و ناسی تو زندگیمون باشه. یکی از دوستان من خیلی تو کارهای خیره، گفتم به چرا این همه وارد کارهای خیر شدی، این همه یتیم خونه، این همه مدرسه، چی چی چی؟ گفت آخه قشنگ گفت، گفت آخه کفن جیب نداره، کفن یه جوری ساختن که جیب نداره، این کسی با خود چیزی نمیبره. پس چرا این همه هرس؟ پس چرا این همه تقلای بی خودی؟ پس چرا مال این اون زیر رو کردن؟ این اعمال زمانی ارزش میتونه داشته باشه که اون اصلا درست بشه. داد زد سر هارون، بهلول بود. هارون صدای زد، گفت بهلول میدونی من کیم؟ گفت آره. گفت کیم؟ گفت تو کسی هستید اگر در مغرب باشید و یکی در مشرق ظلم کنه، مشرق حکومتش، حکومت دیگه، حکومت عباسی امپراتوری بزرگی بود، یکی در مغرب، تو در مغرب باشید، یکی در مشرق ظلم بکنه، یقه تو را میگیرند. میگن هارون اینقدر گریه کرد از این نصیحت بهلول. کسی بالاتر رفته حساب کتابش هم سختره دیگه. مغرب باشید که در مشرق خطایی کرده، یقی تو رو میگیرند. که بالاتر نشست کمرش خور شد و سختر شکست. کسی که حساب اموال مردم رو نداره، از کجا میارن میخورن، چه کار میکنن، چرا راه مشروعی بسته شده مجبور میشن مردم راه حرومی طی کنن، چرا قانونهایی وضع میشه که این قانونها مردم رو مجبور کنه به رانتخاری، به حرومخاری، به فسادخاری، چرا شرکت ها اینجوری هن که فساد درشون رخ نکنه، چرا مقررات ساختمانی اینجوری که این همه فساد درش رخ نکنه. خیال نکنید مثل دنیای این ده نفر رو بگیرید بذارید زندان یقشون رو، این دنیاست اینجوری، ناچارن. قیامت میگن کی باعث شد، چه عاملی باعث شد، کیا در این مقصر بودن. همه تون بیایید. به همین خاطره که عمر ابن عبدالعزیز به اون شاهکارهایی، به خاطر شاهکاراش خدا رحمتش کنه، به خاطر بازگردوندن فدک، به خاطر ممنوع کردن فحش دادن به حضرت امیر علیه السلام که جزو واجبات مردم مسلمان شده بود، واجبشون ها، یعنی تسبیح بعد از نماز، استغفرالله، اینا رو برداشت. میگن یک سال گرفتار بوده که تو یک روستایی، یک پولی، یک چاله‌ای داشته، گوسفند، پای گوسفند توش گیر کرده. چرا؟ به من چی آخه؟ اون حکومت داشتی دیگه، خبر نداشتم. جهنم، میخواستی با خبر بشید. برای چی درستش کردند؟ این هم مسئولیته. اما حساس، این لقمه ی حروم خلق میکنه. خیال نکنیم پسی به ما پیشنهاد کردن اصلا سرم نمیشه، اصلا من دو کلمه اقتصاد نخوندم، بالای اقتصاد نشستم. خب معلومه دیگه چه میشه، پست حروم، شغل حروم، هر کسی هم تو این جمعیت 80-90 میلیونی مرتکب کوچکترین خطای اقتصادی بابت اون حکمه بشه، مقصر اون کسه. این شکی توش نیست که، این چیزی نیست که کسی بخواد ازش فرار کنه. سبب رو مقصر حساب میکنن، نه فقط مباشر رو. مباشر حالا یک کسی بوده است کار انجام، باید تقاضش رو بده. مباشر حتما باید تقاضش دنیا نداده بده، ولی اسباب چی؟ اسباب بل نمیکنن که. تو تمام زندگی، حالا من چند تا نمونه عرض کردم، تو تمام رشته های زندگی به هر صورتی امکان کسب حروم وجود داره. معلم باشه، آخوند باشه، کاسب باشه، هرچی، کارهای تجربی داشته باشه، هرچی باشه، امکان غذای حروم وجود داره. یک لقمه حروم که از دهان پایین بره اثر خودشو خود به خود میگذاره. ببین اونا اونجا دیگه اثر ذاتی، اثر عرضی نیست بگیم کاری بکنم از بین بره، اثر وضعیه. آقایون خانم ها، اثر وضعی با توبه از بین، کمکم کنید، نمیره. توبه اثر تکلیفی را برمیداره. اگر من گناه کردم، ببین اینجا خیال کردم آبه، ها شراب بود، خوردم، گناه کردم؟ نه. اما مست میشم یا نه؟ حالا استغفار، ای خدا ببخش، خدا مستیشو برمیداره؟ مستی را خود خدا در این شراب خلقش کرده، خود خدا خلقش کرده، برداشتنی نیست که. نگاه کنید، حضرت آدم بهش گفتن نخور از این درخت، درسته؟ خورد، درسته؟ توبه کرد، درسته؟ خدا توبهش رو قبول کرد یا نه؟ فتابه، قبول کرد. اخراج شد یا نه؟ ولی دیگه خوردید، اینجا دیگه جای تو نیست. مگه توبهش رو قبول نکردی؟ باشه، من در قیامت آدم را به خاطر این کار محاکمه نمی کنم، اما در دنیا اثر وضعی خودش باید پس بده، باید اینجا نمونه. حضرت یونس به هر حال یه خورده عجله کرد، ها؟ یه خورده عجله کرد، خب استغفار دیگه، ذکر یونسیه مشهوره برای استغفار، ولمنا انفسنا و الام تغفر لنا و ترحمنا، استغفار کرد خدا بخشیدش یا نه، گرفتار نهنگ شد یا نه. آثار وضعی به هیچ صورتی قابل برداشتنی نیست. غذای حروم اگر هم انسان توبه کنه روز قیامت اثری نداشته باشه، مال مردم هم پس بده، باز اثر وضعی خودشو در جسم انسان میگذاره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. به امام صادق علیه السلام گفتن یا ابن رسول الله، الذ اللذائض چیه؟ لذیذترین چیز چیه؟ امام صادق فرمود یک کسی جوانی داشته باشه، این جوان جلو چشش راه بره. جدی میگم، اون روایت عرض کرد آقا اشد المصائب چیه؟ بزرگترین مصیبت ها. فرمود همون جوانو بخواد از دست بده، اشد المصائب. اولین کسی بود از بنی هاشم طرف میدون رفت. امام علیه السلام اینجور فرمود اللهم اشهد، خدایا گواه باش. کسی به طرف این قوم میرد، لقد برد الى القوم اشد الناس خلقا و خلقا و منطقا الى رسولت. هر وقت ما اشتیاق پیدا میکردیم رسول خدا را ببینیم، به قامت این جوان نگاه میکردیم، پای سخن این جوان می‌نشستی، به شکل این جوان نگاه می‌کرد. وقتی که صدای غریبی علی اکبر بلند شد، وقتی که یا ابتای علی اکبر بلند شد، شمشیرهای داشتن بالا می‌اومدن، پایین می‌اومدن، غبار میدون که نشست، دیدن امام حسین سر نوجوانش رو زانو گذاشته و شروع کرده است در زیر کردن با نوجوانش، با عزیزش، نتونست از کنار جسد علی اکبر پاشه. بچه ها علی حرم اومدن، زینب اومدن، سکینه اومد. سکینه شیونش خیلی بالا گرفته بود. امام حسین تازه میخواست او را تسلا بده، اینجور به باباش گفت یا ابتا کیفه تصبر، چجور آدمی صبر کنه، من قتل اخوها و شرد ابوها، اونه که داداششو کشتن، باباش اینجور آواره بیابونه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به عزتت، جاه و جلالت، به معارف حقت آشنا آشناترمون بگردون. به عزتت خدایا قلب متحره امام عصر از اعمال و رفتارمون راضی بگردون.